بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لبلیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک تقوی و تمتعه فیها طویلا. رب صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به روی ماه شما هموطنان نازنین، دوست داشتنی و مهربان خودم. قبول باشه انشالله طاعاتتون، عباداتتون، لحظه به لحظه و ثانیه به ثانیه نفس کشیدن در اتمسفر جذاب و گران قیمت ماه مبارک رمضان انشالله که گوارای وجودتون باشه، نوش جونتون باشه و همه احوالات خوبش سرشار از حال خوب، اون حال خوبی که خیلی همون زندگی میکنیم برای رسیدن بهش، دست پیدا کردن بهش، انشالله محقق بشه برای هممون در قلب تپنده ماه مبارک رمضان. بهترین روزها و ثانیه ها و هفته هایی که پیش رو میذاریم برای تمرین کردن و مشق کردن، برای همین عبارت طلایی که زیبنده ترینه و بهترینه برای هر کسی که اسمش انسانه، فقط اسمش انسانه، که هر چی رو که برای خودمون دوست داریم برای دیگران دوست داشته باشیم و هر چی رو که برای خودمون دوست نداریم برای دیگران هم دوست نداشته باشیم، که همه چی درش هست، انسانیت درش هست، دموکراسی درش هست، عاطفه درش هست، عشق درش هست، همه چی، درک، فهم، شعور، هر آن چه واژه جذاب و قشنگی که ما دنبالش می‌گردیم برای اینکه کسبش کنیم، در دل این عبارت هست. خوش به حال شمایی که داری تمرینش میکنی. اگر در روزهای دیگه فراموش میکنیم، یادمون نمیره و فقط قضاوت میکنیم و محکوم میکنیم دیگران رو، اما به خودمون سر نمیزنیم و در هیچ آینه ای خودمون رو تماشا نمیکنیم، مشقش کنیم در این روزها، در این نفسهای طلایی، که هر چیزی که برای خودمون دوست داریم برای دیگران هم دوست داشته باشیم. خیلی سخته، خیلی بزرگه، قطعا برای من و امثال من از ذهن ما خیلی بزرگتره این حرف، محقق شدنش، عمل کردن بهش، اما تمرین کردنش که ضرر نداره. تکلیفمون هم با دنیا معلوم‌تره. آدمایی که آرامش دارن، نه آسایش، آدمایی که آرامش دارن در دنیا و قدم برمی‌دارن، کسایی که این کار دارن انجام میدن، هرچی که احساس میکنن خودشون حالشون رو بد میکنن. دوست ندارم دروغ بشنم، دروغ نمیگم، دوست ندارم کسی ازم دزدی کنه، دزدی نمیکنم، دوست ندارم به کسی تهمت بزنم، به من تهمت بزنم، به کسی تهمت نمیزنم، و و و و و و, و. همه اینا. پس نمیدونم، فقط میتونم بگم خوش به حال کسایی که این کارا، خوش به حالشون. آغاز میکنیم ماه عسل رو در نهمین روز ماه مبارک رمضان. از شما سپاسگزاریم به خاطر همه الطافتون و ممنونیم که این ثانیه ها رو هم قرار با ما سپری کنید. در خدمتیم.
از خودم به تو قراره چی بگم، تو هم اگه نخوای با هم کنار بیای، من قراره دردمو به کی بگم، کم رسیدم از خودم به حس تو، هوای رفتنه راه روشنه، هیچکی پای من نمیشه مثل تو، یه ماه عسل، یه سقف که از ستاره پره، هم مسیر بهشت من و تو و عشق جدا شده از دل هره، یه جاده یه سفر، یه ماه عسل، یه سقف که از ستاره پره، هم مسیر بهشت من و تو و عشق جدا شده از دل هره. شدنه تعبیر رسیدن به هوات، خود رویای منه، سالی که طولانی گذشت تا خستگی تو در کنی، میفهمم اینو سختته، این لحظه رو باور کنی، یه جاده یه سفر، یه ماه عسل، یه سقف که از ستاره پره، هم مسیر بهشت من و تو و عشق جدا شده از دل هره، یه جاده یه سفر، یه ماه عسل، یه سقف که از ستاره پره، هم مسیر بهشت من و تو و عشق جدا شده از دل هره.
مطمئنا روز جمعه هم هست و خیلی ها یک قرارمداری با هم دیگه دارن تو این شلوغ خلوغه روزمره‌ای که هممون گرفتارشیم، ولی معمولا این سفره افطاره جمعه خیلی پر رونق تره، اقوام، دوست، آشنا همه دور هم دیگه جمع میشن و خوش بر اونه که خیلی دنبال حالا قروفر سفره نیستن که حالا چی بیارن و چی کار کنن، چقدر تنوع داشته باشه و چهل مدل غذا و اینا باشه. همین که دور این سفره با این عطری که داره و اون فضای فوق‌العاده متنوعی که نسبت به همه روزهای دیگه سال ممکنه داشته باشه، دور این سفره بشینن و با هم دیگه صفا کنن خودش مثلا قیمت نداره قطعا. و برای همین جذابیت سفره‌های ساده تو قلب ماه مبارک رمضان خیلی بیشتره، به شرطی که دورش صفایی باشه، نه دور اون سفره یک پوزی و یک چشم هم چشمی، برای اینکه سفره افطار ما خیلی خفن تر از سفره افطار شماست و اینا، اصلا رنگش رو میبره، برکتش رو ممکنه ببره. برای همین خیلی از ما دیدیم بعضی موقع یک عشقی داریم سر سفره افطاری، آدمی میشینیم که خیلی ساده است اما عشق داره، اما با صفاست و قطعا حالمون هم بهتر دور اون سفره. مهم اینه که حال شما خوب باشه، خیلی دنبال این چیزا نباشید. بلا همیشه هست، سفره های رنگینی هممون دیدیم و خواهیم دید، حالا که کمتره که بیشتر، اما گره خوردن زلف ماه مبارک رمضان با سفره افطار زیبنده تر براشون سادگی است، قطعا جذاب ترش میکنه تا اینکه حالا من به چی توش باشه. سحری البته باید خورد دیگه، سحری توپل خورد، چون ماشاءالله روزه خیلی زیاده، البته فکر میکنم دیگه تایم افطار داره هر روز یه ذره عقب‌تر میاد و بازم میگه مخصوصا بچه‌هایی که شروع کردن حالا سن تکلیفشون و این هم بوده واقعا کار سختی دارن، خیلی هم باید بزرگتر حواسشون بهشون باشه، خیلی خیلی واقعا دمشون هم گرم، ان نوش جونشون باشه تمام عطر و بوی ماه مبارک رمضان برای بچه‌های کم سن و سال سرزمینمون، برای هر ایرانی که هر کجای دنیاست، برای هر مسلمونی که هر کجای دنیاست، با هر ملیتی ان شاءالله که نوش جونشون باشه. ما میخواییم بریم به سرعت، چون قسمت دوم در واقع دیگه ناگزیر بودیم از این که در دو قسمت این قصه پر رمز و راز و عجیب و متفاوت و بی نظیر رو تقدیم شما ها بکنیم، امروز هم قصه 23 نفر رو در واقع از بعد از ملاقاتشون با صدام و اون ضیافت تبلیغاتی و پر از وسوسه قسمت دومش رو هم برای شما تعریف کنیم. برای همین به سرعت بریم در واقع آیتم روز قبلمون با هم دیگه تماشا بکنیم، یه حالا هوایی رو در واقع با هم دیگه مرور کنیم، برمیگردیم. امروز از دوستان پخشم خیلی سپاسگزارم، زمان بیشتری به ما دادن برای اینکه حتما دیگه بتونیم یک نقطه‌ای در انتهای گفتگو بذاریم. بریم برمیگردیم، در خدمت شما هستیم. تعدادی که اینجا حضور دارن به نظر من همشون جز قهرمانای سرزمین ما هستن، به افتخارشون دست بزنیم، بریم قربون صدقه‌شون بریم.
خدا شکر بکنم اون جمعه جمع شد و اون فضای من دیدم روحیه دوستانم خیلی خوب شد.
روحیه عالیه، شکما خالیه، اشار جبه.
چقدر تصورتون فرق میکرد با اون لحظه ای که شما توی کاخ ایستادین کنار دشمن؟
من اول که وارد شدیم تو فکر میکردم که مثلا این شخصیت در نظرم مثلا یه آدم عادی میمد، ولی قبل که هم تو رای یوسف زاده گفتم ما بعضی عکسشون نهید بودیم، موقعی این چهره دیدیم فهمیدیم این ساعت همه خیلی برام باعث تعجب بود.
خود از کوچه و خیابون و بازی های و بازی گوشی ها یک دفعه افتادیم تو یک وادی سیاسی و تازه داریم با واژه تبلیغات و سوژه تبلیغات آشنا میشیم و به سرعت خودمون رو جمع جور کردیم، یعنی در واقع فهمیدیم که نباید مورد سوء استفاده تبلیغاتی واقع بشیم.
عکسو صدام که دارم تو خیابون این خیلی قشنگ بود، ولی خودش قشنگ نبود.
فقط یه چیزی که ما این برنامه مثلا موقعی که حضور صدام اونجا دیدیم همه بالاتفاق اون فکر میکردیم که ما الان بزرگترین اشتباه عمرونو داریم مرتکب
از وجدان
گرفتیم.
من چون خیلی بهش نزدیک شدم صدام ببخشید، صدام خیلی کثیف‌تر از اونی که توقع میشد.
میدیدیم اینکه پشت این لبخندها همون جنایتکار وجود داره.
لبخند سیاسی بود دیگه، لبخند سیاسی بود.
نشد که خداییش حالا ارنجیم یکی مثلا چون درسته کلتره بیاد دست بگیره مثلا رئیس بازی در
نه نه ما اصلا یه حرف نیست، هیچ کس
بیاد بالاخره تو این جمعا یکی بالاخره
یکی از 23 نفر همینه.
یه تعبیر یکی از دوستان داشت میگفت هر مثلا اون شاتر میگن دیگه، برای مثلا دوربین، اون دوربینا هر شاتر اینا مثل یک رگباری هست که ما مثلا به وسیله ما دشمن داره روی نیروهای خودی میگیره.
یعنی ما 23 نفر در یک روح
ما همچی تصوری داشتیم.
بچه ها بخاطر خدا رفتن جبهه، بخاطر اون موقع وظیفشون چی بود انجام دادن. الان بعد از دیدن که واقعا داره تبلیغات برایشون میشه این تصمیم گرفتن که چی خدا رو یاری کنن. به بعد
23 نفر
آره دو نفر
الان داشتن بابا درشته
دنبال بافرین دیدم داره افطار میکنه
حمید همیشه
گفتم تو اعتصاب غذا و بچه ها بودی موقع افطار پیچوندی تنهایی نمیشه برو بفرمین من فردا رجوع اعتصاب غذا میکنم در تمام تاریخ معاصر امروز روزیه که ما مکلفیم موظفیم که تندیس ها رو دونه دونه تقدیمتون کنیم واقعا حتی یه دونش هم نمیتونیم ازش غافل بشیم برای که همه قهرمانی و همه تو یه ساعت و روی یه پله برای همین یه ناقابل اصلا شأن شما هم نیست ولی دوست داریم یادگاری از ما تو خونتون باشه بدونید که ما و همه بیننده های محصر قطعا شما رو عنوان قهرمان های سرزمین این خدمت شما کوچیکتر از این صحبت ها میکنم بخوام به شما هدیه بدیم
دست شما در نکنم
عنوان یادگاری
یا علی یا علی
آقا بفرم
خیلی جاری
آقای
شهزاده
عزیز
آقای علی خمیش
3 2 1
خب کوتاه کنم حرفامو اینجا هم چون منم مثل خیلی ها ذوق زدم برای شنیدن ادامه قصه 23 نفر فقط یه نکته رو بگم اونم در مورد حامی مالی برنامه ماحصل بیمه نامه سرطان بیمه البرز که اتفاقا خیلی هم راجبش صحبت هایی کردن یه حرفایی زدن و اینها خب قطعا میشد سراغ خیلی ها رفت خیلی هم خیلی استقبال میکردن از برای حضورشون در برنامه و شبکه و سازمان و اینها انتخابش به نظر انتخابی که یک خیریتی در پسش هست و اونم اینه که حتما همه مواجه شدیم با کسایی که خدای نکرده مبتلا شدن و دارن میجنگن برای اینکه این بیماری رو شکست بدن اما بعضی موقع حضورشون به هزینه هاش نمیرسه برای همین یک بیمه ای که نوید امیدی رو داره که اگر خدای نکرده حالا کسی مبتلا شد حداقل از باب هزینه ها نگرانی نداشته باشه و تمام هزینه هاش پرداخت بشه در ایام ماه مبارک رمضان هم 15% تخفیف گذاشتن هر کسی شرطش بررسی کنه اگر با میلش بود میره و انجام میده هر کس هم نه که دمش گرم ستاره 733 مربع در واقع سامانه‌ای که شما رو میتونه راهنمایی کنه اینم از این مطلب میدونم خیلی ها دیروز ممکن از دست داده باشن ولی تکرارش رو دیدن اما امروز داره کمکتون میکنیم برای اینکه همراه باشید با قصه روز گذشتمون با هم دیگه یک مروری هم میکنیم ایشالله تا بریم به قسمت‌های اصلی ماجرا برسیم بی آیتمی هم داریم که حتما پخشش میکنیم که این اتفاق در واقع نیفته خب ما دیروز این کارو کردیم در واقع و خیلی هم حرف ما رو تایید کردن که شما قهرمانای کشور ما هستیم ما بازم دوست داریم براشون دست بزنیم حداقل در ورود برنامه‌مون برای اینکه خیلی از مخاطبین ما حتی از سوی منزلشون هر جا که ما رو تماشا می‌کردن نگاه ما جوان‌ترا هم تایید کردن که مخصوصا وقتی قصه شما رو شنیدن که این کار ساده ای نبوده واقعا و این قصه پر رمز و راز و پیچیده 23 تا مرد میخواسته برای همین ما خوشحالیم که دو روزه در خدمت شما هاییم و این روز دوم هم با کلی عشق و انگیزه رو برای شما میشینیم خیلی مخلصیم بازم من از شما عذرخواهی میکنم سفر در واقع دوری از خانواده یک کوچولو به هم زدن برامتون برای روز گرفتناتون و اینا بالاخره شما مسافرین ولی ممنون که دوست دارید این حال خوب و این قصه با این داستان و این ماجرا رو با ما تقسیمش کنیم تو این لحظات طلایی بازم فقط ازتون تشکر میکنم آقا چطور بودی روزی برنامه آقای یوسف زاده
خیلی خوب بود خیلی خوب
راضی بودین
عالی بود
البته این قصه رو واقعا فکر نمی‌کنم تو یه جلسه دو جلسه بشه تعریف کرد خودش میشه از این سریال 90 قسمتی ساخت واقعا سوژه جذابی هم هست از دیروز هم کلی تلفن ما هم زنگ خورده بچهای نویسنده یا کارگردان در سینما و تلویزیون که با شنیدن دو خطی این قصه هم خیلی واسه اساسا برای ساختن
آنچه در مدت هجرتو کشیدم هیهات در یکی نامه محال است که تحریر کنم
بله واقعا همینطوره واقعا همینطوره کتاب شما هم یه جورایی انگار میتونه که ادامه‌ای هم داشته باشه تو این قصه
100% حتما باید ادامه پیدا کنه اجازه بدید من قبلا سلام عرض کنم خدمت بیننده های خوب مردم خوب کشورمون غنی فقیر بالانشین های شهر تهران امیدوارم که خوش باشن مردم جنوب استان کرمان شهرهای جنوب استان کرمان هم امیدوارم دلشون شاد باشه و تو این گرمای 50 درجه واقعا امیدوارم که نماز روزه همه مردم ایران، هم مردمان استان کرمان و جنوب کرمان و هم مردمان سایر کشور عزیزمون شاد و خوشحال باشن.
یه سلام کردیم به بالانشین شهر تهران، چرا از قصد گفتیم؟
نه من دوست دارم همه خوشحال باشن.
شما که 9 سال 10 سال اسیر بودین و اینا، از پولدار بودن کسی ماشین خوب سوار شدنش ناراحت نمیشین؟
نه اصلا چی دلیل داره ما ناراحت بشیم؟ اگر کسی از راه نامشروع پولدار شده باشه جای ناراحتی داره. ما که نمیتونیم مردم رو متهم کنیم که هر پولداری قطعا از راه نامشروع، اگرچه سخت است که از راه مشروع زیاد پول داشتن، ولی ما حق نداریم که دیگران را مورد شماتت قرار بدیم که چرا شما پول دارید.
بعضی راه ساده را انتخاب میکنن، راه ساده و خوشمزه اختلاس به نظرم خیلی جذابه.
بارو وارد سیاست نکنین آقا علی.
نه آقا این سیاست نیست، درد مردم به سیاست ربطی نداره. خیلی خب، اتفاقا من یکی از جایی که همیشه داد میزنم و اتفاقا دوست دارم ما رو تماشا کنن تو این شرایط، قصه‌ای که تعریف میکنیم نظیر قصه شما و نظیر خیلی از ماجراهایی که خود مردم اومدن روی صندلی نشستن و حرف زدن، اتفاقا داد زدیم ما و از اون خواهش کردیم کسایی که نگاهشون اینجوریه، حالا اختلاس خیلی الان بولد شده و ازش حرف میزنن یا به هر طریق دیگه دستشون تا انتهای کتف تو بیت المال، اتفاقا باید حتما تماشا کنن برای اینکه ببینن این مملکت چه هزینه هایی داده این سرزمین و چه قهرمان هایی تقدیم کرده و در صفحات ادوار تاریخش پررنگن. یه ذره بعدم اگه تماشاش کنه شاید بلکه خجالتی بکشه دیگه. خیلی خب آقا، بچسبیم به قصه خودمون. اینقدر این جذابه که ما اتفاقا خوشحالیم آقا اختلاسگرا ما رو نگاه کنن، اتفاقا به دردشون میخوره. ما دیروز اون آیتمی که پخش کردیم از جلسه شما با صدام که نمیدونی چقدر سر صدا کرده، اصلا خیلی شوکه شدن دیدن صحنه رو، اصلا خیلی اصلا ندیده بودنش واقعا، شاید تعداد خیلی اندک. زمینی که من باز بخوام ملزم میدونم که تشکر کنم هم از آقا مهدی جعفری عزیز هم از آقای حبیب احمدزاده نازنین با اون نگاه متفاوتشون. خب ما دیروز تا اینجا رو تعریف کردیم که شما دیگه خودتون اهل قلم اینا، یه خلاصه قصه واسه ما تعریف کنی.
قصه از شروع اعزام به جبهه شروع شد. بچه‌ها توضیح دادن که چجوری وارد جنگ شدن. خب هر کسی با یک شیوهی وارد شد. یک کسی میتونست بیاد، یک کسی اجازه نمیدادن بیاد. یک کسی رو مسئولین اجازه نمیدادن، فرماندهان اجازه نمیدادن، بعضی رو خانواده ها اجازه نمیدادن. برای متقاعد کردن خانواده ها هر کسی ترفندی داشت، یکی فرار میکرد، بیخبر میرفت. یکی مثل من واقعیت رو البته من آقای علی خانی دیروز گفتم که به مادرم دروغ گفتم. آره میخوام به جوونا اینو بگم که شما به مادرت دروغ نگید. من یه بار دروغ گفتم 8 سال اسارت کشیدم، ولی یک دروغ کودکانه بود که به هر حال ما میخواستیم در این حال که قلب مادرم نشکنه، ولی میخواستم که به جوونا.
شما خودتون به ما نگفتید، شما خودتون چند سالتون بود رفتین؟
من 16 سالم.
شما 16 سالتون بود. الان تو این تیمی که داریم شما 16 ساله بودین اسیر شدین. به ترتیب اگه بخوایم بگیم چند سال آیوتو؟
من
16 سالم. شما 16؟
14.
تو چقدر؟
14.
14؟ شما؟ شما هم 14 سال؟ شما
15 سال.
15؟ آجا
17.
17؟
15.
شما 15.
معدل شد.
معدل چقدر میشه؟ معدلی که ما گرفتیم اینجا فکر کنم 15 خورده ای بشه. 15، 15 خورده ای. بعد 15 سالی که خودمون افتادم. ما چیکار می‌کردیم 15 سالی که شما چیکار می‌کردیم بابا؟ 15 ساله ای امروز دارن چیکار میکنن؟ اما خب بالاخره هر کسی یک دوره ای دیگه، یک نسلی
دیگه. اگر اتفاق بیفته این 15 ساله هم دقیقاً همون جور میشن. شما شک نکنید که خدای ناکرده اگر کشور ما در معرض هجومی دیگه قرار بگیره، این 15 ساله هم دقیقاً این اصلا خون ایرانی هست. ولی خون جوان شیعه هست.
یک چیز دیگه هم هست. گسست بین نسل شما با نسل اخیر خیلی نکته مهمیه. یعنی بعضی موقع ها این فاصله، این شکافه داره عمیق و عمیق‌تر میشه و این ممکنه یه ذره تو از یک حیثی این آرمانا رو هم دور کنه. شما یه آرمان عجیب داشتین. از آدم، از زندگی آدم عطر و بوی آرمان رو بگیرن چیزی نداره دیگه. آدم حالی نمیده اون زندگیه. برای همین اتفاق میخوام بگم که برای حجم تاثیرگذاری توی، چون خیلی از نسل شما درگیر کار و مسئولیت و مدیریت و اینا شدن، یواش یواش یادشون رفت. میدونی
برای همین بعضی موقع ها الان ما این قصه رو دیروز تعریف کردیم، خیلی هم متحیرن که مگه میشه همچین چیزی بچه چهار اسد رفتن و اون اتفاق بماند. شما اسیر میشین تو مرحله مقدماتی عملیات بیت المقدس، قاطی همه اسرای عزیز ما وارد عراق میشین. رژیم بعث دنبال مانور تبلیغاتی جدی بود، این کاملا در تاریخ ما هم وجود داره، که بگرده یک شبهه هم راه انداخته بود که شبهه هم نبود، واقعیت بود. تا اون تنها جایی که دروغ نمیگفت بس اینجا بود، اتفاقا راست میگفت. خیلی از بچهای ما میرفتن جبهه منتها با خواست قلبی خودشون، با دعوا، با گریه، با التماس، با جل، با مثل دوستمون که اینجا نشسته زیر صندلی قطار ده ساعت قایم شدن، راست میگفتن دارن اتفاق میفته، با عشق دارن این کارو میکنن.
اتفاقا یه خبرنگار عراقی از آقای صالحی پرسید که شما به زور اومدید جبهه؟ گفت آره. خیلی خوشحال شد. تا چند روز گذشته خیلی ها رو کتک زده بودن که بگن به زور اومدیم جبهه، بعد ایشون خودش خیلی راحت گفت آره ما به زور اومدیم جبهه. خبرنگار خوشحال شد گفت خب چجوری به زور اومدیم جبهه؟ گفت که نمیذاشتن که ما بیاییم، ما به زور اومدیم جبهه.
راستن گفتن. بس منتظر این ماجرا بود رژیم بس و شماها رو پیدا کرد لای جمعیت و سرای ما، قشنگ شناسایی کرد و 23 تا پسر بچه شجاع و نازنین ما رو سوا کرد. گفت خیلی خب، حالا بیاین شما این پازل منو کامل کنید. شروع کردن شهربازی بردنتون، تو شهر چرخوندنتون، سیب سرخ بهتون دادن و بستنی و لواشک و اینا. حالا لواشکش من اضافه کردم، نمیدونم تو عراق اونقدر لواشک بوده یا نبوده، برای اینکه فریمای عکاسا پر بشه از قابایی که شما درش لبخندای طلایی دارید، برای اینکه تیتر روزنامه هاشون بشه، خبرگزاریای دنیا ازش استفاده کنن، که این کارم کردن. اما بازم خیلی قانع نشدن و فهمیدن که یک جلسه بین شما، یک ضیافت خیلی انسانی و مهربان و خوشقلب بین شما و صدام میتونه در واقع کلید نهایی این ماجرا باشه و این جلسه اتفاق افتاد. شما هم رفتید تو اون جلسه و ماجراش هم که دیروز برای همدیگه تعریف کردیم، دوستمون هم امروز رفتن که به شدت پیگیر خفه کردن صدام تو جلسه بودن. البته فکر کنم زورش نمیره، زورش میرسه واقعا خفش کنه، چون زورش نمیرسید. 14 سالش بود ایشون اون موقع دیگه.
آقای علی خانی من لازمه یک
صدام توزیر... گران کلوف بود.
ببینید صدام وقتی که می اومد هر قدمی که برمی داشت یک، حالا نمیدونم جنسش چی بود، پلاستیک بود، به هر حال یه فرش کوچک زیر هر قدمش میذاشتن. اینو همه دوستان دیدن و شاید تو فیلمم، حالا تو فیلم نیست، اون قسمت از فیلم نیست، ما حد می‌زدیم که بعداً فکر افتادم که دقیقاً یک کار امنیتیه، یعنی صدام حتی در قصر خودش هم احساس ناامنی می‌کرد. بنابراین اصلاً فکری که بشه کاری کرد و عملی انجام داد واقعاً صفر بود، احتمال صفر بود. ولی خب گاهی وقتا از ذهن ما می‌گذشت که ای کاش میتونستیم کاری انجام بدیم.
موافقیم بریم یه بار دیگه آیتم با هم دیگه تماشا کنیم، چون خیلی هم از ما خواستن برای پخش مجدد
این آیتم. خاطره خوشیه، هی شما تکرارش بکنید.
میدونم شما خیلی دوستش ندارید، ولی خب شما بعدش کاری کردین کارستون، تا بعد اینو ببینیم که بعد برسیم به اون اوج قصه‌مون. کوتاه پس این پسرای نازنین سرزمین ما در نوجوانیشون اسیر شدن و این قصه ها و این نکته خیلی 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 مهم در ماجرای 23 نفر که این قصه اگر اتفاق می افتاد ضربه بسیار مهلکی بود به پیکره مردم ایران برای دفاع و مقاومت از سرزمینشون. اما اتفاق نیفتاد. بریم با هم به سرعت تماشا بکنیم این جلسه تبلیغاتی صدام حسین با جوان و نوجوانای سرزمینمون رو. برمیگردیم شروع میکنیم از بعد از این جلسه رو تعریف کردن و ماجرای اعتصاب غذای شما رو. ببینیم.
وفي كل الأحوال احنا مسرورين اننا نلتقي بكم ومتأسفين أن يكون اللقاء في مثل هذه الظروف. وحاولوا تشترون هدايا لعوائلكم.
شما از کدوم منطقه هستی؟
من المدينة لو نريف.
از خود شهرستان یا از دهاق؟
والدك شنو يشتغل؟ حضرتك منين؟
جناب علي از کدوم شهرستان؟ أنا من مدينة زنجان.
عندك أخوة وأخوات أكبر منك؟
داري برادر بزرتر شما قهران برادر أصغر من عندي، عندي أخوة أصغر منك.
طالب
درس ميكوني؟
أنت طالب
ثاني متوسط.
والدك شنو يعمل؟
الطالب.
أنت أكبر أخوتك مو أصغر؟
بزرتر برادر أخوتك شكتار أنا الأوسط.
شاطر لو كسلان
نجي زرينجي يا تنبلي متوسط يعني لا
لازم تصيرون شاطرين بالدراسة.
بايستي خيلي زرينج باشين درستين.
حلا بنتي الصغيرة هاي راح تقدم لكم ورد أبيض تعبيرا عن براءة الطفولة وتعبيرا عن السلام.
سلام حلاوة.
يا حلاوة. خل 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 أخذ معكم صورة الكاريه.
باش مها أمي الورم كا هي عكسي يا دقاري بيقيرات.
تعالوا يمي هنا. قسم من هنا، قسم ورايا، قسم من سوي لهم البوم كل واحد ياخذ الصور التذكاريه. فتره قصيره بس ننتظر موافقات الصليب الاحمر. روح الحمد لله. بسم الله. بسم الله.
خب دیروز حتی راجع به لبخنده هم با هم صحبت کردیم که دیگه افسر عراقی برای اینکه احساس میکنه شما از حالتون خوش نیست با یه پس گردنی جانانه به یه سرباز دیگه باعث خنده یه تعداد بچه 14 ساله ما میشه. خب اومدیم بیرون و قرار برای این بود که شما برگردین و قولش هم داده بود و اعلام کرده بود صدام که شما باید برگردین و کلی کادو و هدیه و قول بدین برای من نامه بنویسین و حالا اینم آخر بحث ما هم دیگه حرف زنیم برای صدام. شما نامه رو نوشتی، حالا بقیه رفقا رو من نمیدونم. برین ایران درس بخونید و سعی کنین که تحصیل کرده بشید و اینا. شما اومدین بیرون، دیروزم تا اینجاشو رفتیم با هم دیگه تو سلول با هم دیگه تنها شدیم. کجا؟ تو استخبارات که مخوف در این جایی که در خطه عراق در اون دوران ازش یاد میشد و دیگه باید تصمیم میگرفتی. توی گلیاپوچ به این نتیجه رسیدی که نه، ما برگشتنی نیستیم، برای اینکه اگر بپذیریم برگشتن به ایران که آرزوی همتون بوده برگردیم بالاخره تو سرزمینمون، اما این برگشتن تو این موقعیت برای ما یه سری بچه 14-15 سال یعنی پذیرفتن یک شکست و یک ننگ برای جبهه‌های ما، برای رزمنده‌های ما، برای مردم ما. و تصمیم گرفتید که نه، ما بر نمیگردیم. سه تا شرط هم گذاشتید. یکی اینکه ما باید بریم اردوگاه کنار بقیه اسرا، این شرط اصلی ماست. دو، صلیب سرخ رو ببینیم. و سوم اینکه با هیچ خبرنگار دیگه مصاحبه نمی‌کنیم، دست از سر ما بردارید. و تهدید اون افسر ترسان که اون افسر همه هم میشناسن، خیلی معروفه، یعنی واقعا
ابو وقاص
که من برگردم اگر این اتفاق ادامه پیدا کنه، شما غذا نخورید و اینها، دمار از روزگارتون برمیاد. از اینجا شروع کنیم امروز با شما. این
دوستان شروع کنیم.
اعتصاب غذا رو پذیرفتین همه دیگه ها؟
بله.
کسی بود که مخالفش باشه؟
فکر نمی‌کنم. واقعا تمام با اون نیتی که داشتن و احساس میکردن که باید یه کار بزرگی انجام بدن و مقاومت بکنن در مقابل همه این دسیسه‌هایی که داره اتفاق میفته و تصمیم گرفتن رو یک کلام همه آماده شدیم برای در واقع یک مبارزه‌ای حالا با زبان را اعتصاب قضا و به جهانیان بفهمون رسالتمون رو.
من این سوالی میپرسم بالاخره ذهن کنجکاو این سوال حتما تو ذهنش متبلور خواهد شد. از بین شما 23 نفر حتی یک نفر رو هم نگفتم. من هنوزم کماکان شبهه دیروزم رو تکرار میکنم که خب برمیگردیم. بزنین برمیگردیم، حالا صدام خواد یه شویی بکنه ما برمیگردیم. اتفاق خیلی اینجا چیزا رو دیدیم دیگه، میریم باز تو جبهه ما دما را از روزگارشون در میاریم. یک نفر هم نبود که تایید کنه که آقا برگردیم. بپذیریم.
ببینید ماجرای اعتصاب ظرف چند روز تصمیمش گرفته نشد. ما چند ماه توی زندان استخبارات موندیم و هر روز شاهد یک ماجرای غم‌انگیز بودیم. مثلا یک روز یکی از اسرایی که در جبهه اسیر می‌شد می‌بردن و ما با شکنجه این مواجه می‌شدیم، صداش واقعا ما رو دیوانه می‌کرد. مثلا یه نفر که توی حیات زندان داشت شکنجه می‌شد، گاهی وقتا در مسیر رفتن به دستشویی ما می‌دیدیم که یکی از اسرا و یا حتی از زندانیان خودشون که از جبهه فرار کرده بودن شکنجه می شدن. وضعیت خیلی سختی که وجود داشت، وضعیت بهداشتی اسفناکی که توی زندان وجود داشت، به هر حال همه اینا دست به دست داد که ما به فکر اعتصاب بیفتیم. و میتونم به جرئت بگم که حتی یک نفر هم متزلزل نشد و دلیل کافیش هم همون ایمانشون بود، برای که ما تازه همدیگر فقط بعضی از بچه ها همدیگر میشناختن. مثلا بچه های تهران که ما نمیشناختیم، مثلا آقای مستشرق نمیشناختم، آقای محمدی که اهل زنجان هستن نمیشناختم، بچه های تهران نمیشناختم، خیلی از بچه های استان کرمان، جنوب استان کرمان تا مرکز استان کرمان حدود 300 کیلومتر فاصله هست و ما تعداد اندکی ما هم دیگه رو میشناختیم. بنابراین دلیل نداشت که یه عده‌ای که تازه به هم رسیدن و هیچ تعارفی هم بینشون نیست تو رو در وسط گیر کنن و وایسن اونم پای همچین کار خطرناکی. نه، با جرئت میتونم بگم که یک نفر هم متزلزل نشد و همه تا آخر وایستاد.
قضیه اعتصاب تصمیمش برای اعتصاب برای یک لحظه نبود، مثلا نصف روز یا دو ساعت ما تصمیم بگیریم و بعد بخوایم اجرا کنیم. ما چندین روز رو این کار کردیم، یعنی با همدیگه صحبت میکردیم، موافقت همدیگه را جلب میکردیم، مخاطراتش را میسنجیدیم. واقعا با همون سن کمی هم داشتیم، ولی ما میدونستیم که عواقب مثلا خیلی وحشتناکی خواهد داشت، چه اتفاقاتی از شکنجه گرفته و تا نهایتش مرگ ممکنه اتفاق بیفته. ظرف چندین روز ما با هم هماهنگ شدیم و اینکه اگر اعتصابی اتفاق بیفته عراقی‌ها چه واکنشی نشون میدن، قطعا دنبال یه نفر یا دو نفر یا سه نفر میگردن که اونا را بشکنن تا بقیه مجبور بشن مثلا اعتصابشون رو بشکنن. همه اینا چون چند روز طول کشید و پخته شد دیگه، مثلا نهایتش وقتی که به تصمیم اعتصاب رسیدیم دیگه خاطر جمع بودیم که همه قرص و محکم هستیم.
دیگه اینجا خبرنگارا دست از سرتون برداشته بودن؟
اصلا هیچ خبرنگاری دیگه
نیومد.
بعد شروع شد، اعتصاب شروع شد. روز اول که دیشب گفتیم با کتک و به هر حال شکنجه زیاد سعی کردن که ما رو منصرف کنن و این اتفاق نیفتاد. خیلی از بچه ها با دستاشون بدنشون خونالود افتادن توی زندان. منتها وارد زندان که می شدن گریه های به اصطلاح تلخ خودشون سریع تبدیل به لبخند می کردن، برای که در روحیه دوستانشون هیچ تزلزل ایجاد نشه. و این من الان که فکر می کنم می بینم برای یه نوجوان مثلا 15 ساله خیلی کار بزرگیه که شما کتک بخورید، ناخون دستت بشکنه، خون بریز از ناخونت، ناخونت بگیری توی مشتت که دیده نشه و اشکهاتو بلا فاصله پاک کنی، خندت گریهتو تبدیل به خنده کنی وقتی وارد زندان میشی، بخندی که دیگرانی که توی زندان هستن دچار تزلزل نشن.
از تو جمع شما تو اون مدت قبل از این تو این فضای همین اعتصابه کی بیشتر از همه کتک خورده؟
همه یکی بودیم و صحبتامونی که کرده بودیم چوب خور ملسمون همه بودیم، یعنی هر کی میرفت این فرزندی که از مادر جدا میکردن بیتابی میکردش، بیقراری میکنه، بچه ها پشت سر اون میرفتیم سمت به در زندان که میگفتیم ما میاییم. گفت ها چیه؟ متطوعه؟ میگفت یعنی شما داوطلبین؟ گفتیم آره. یعنی هیچ وقت دوست نداشتیم یه نفر تنها چوب بخوره. یعنی با هم شدیم گفتیم بچه ها ما همون کسایی هستیم که خط شکن بودیم، از روی شهدا که بغل دستمون بودن گذشتیم، از روی مینها گذشتیم و همه مون تیر ترکش خورده بودیم آقای علی خونی و زخمی بودیم. با اینکه ما رو پیش صدام بردن هیچ دوایی نه، یه پانسمان ما رو نکردن. این تیرها ترکش تو تن بچه چرک بود.
یعنی قبل از جلسه صدام حتی نرسیدن به مشکلاتشون؟
نه اصلا در هیچ کدوم رو از لازه که مثلا یه پانسمانی کنن هیچ
بود. تو فیلم هم بود دیگه، صدام یکی از بچه ها میگه چرا سخت را میدیم که پاش ترکش داریم.
من میخوام اینو بگم که در اوج صغر سنیمون، ایثارگریمون و اون اهدافی که داشتیم که اهداف الهی بود و وطن پرستی و میهن پرستی و بود چیزی که میخواستیم رسیده بودیم. گفتیم ما باید این تمام تبلیغاتاشون رو برملا کنیم، یعنی از بین ببریم، با حتی که خودمون از بین بریم.
خب تو این دوران آقای یوسف زاده شما رو کتک میزدن که شما بپذیرید اون شرایط رو؟ یعنی دلیل کتک زدن این بود؟
نه، گفتن اعتصابتون رو بشکنید. ببینید ابو وقاص نمیخواست این ماجرا به بالا، خبرش به بالا دستیاش برسه. بالا دستیاش خب جنرال قدوری بود و
از اینکه خود صدام از این ماجرا خیلی خوشحال بود که داره اتفاق میفته، خیلی به نفعشون بود دیگه. یعنی اگر بهشون خبر میرسید که این بچه‌ها قبول نکردن که دیگه فاجعه میشد دیگه.
اصلا از ترس صدام میگه جرئت میکردن بگن کسایی که شما تا دیروز بردینشون تو کاختون و میخواستن
دخترتون بهشون گل داده و خاطره تعریف کردن،
آره اعتصاب قضا کردن که ما نمیخوایم بریم. یعنی خدا رو شکر که خبر صدام نرسید، والا والا روبروی شما نبودیم.
آره واقعا اینطوری بود.
به هر حال ابو وقاص نمیخواست که این ماجرا رو حتی جنرال صدام که سهل است حتی جنرال قدوری بشنوه. ولی یه شرط مهمی که دیشب هم ذکر نشد، امشب هم بهش اشاره نشد، یکی دیگه از شرطهای مهم ما بود، یعنی پیش شرط شرطهای ما این بود که ما همه این شرطها رو به شما هم نمیگیم آقای ابو وقاص، ما اینا رو به جنرال قدوری میگیم. خیلی بهش برخورد.
جنرال قدوری کی بود؟
جنرال قدوری رئیس کل اسرای ایرانی در عراق. یعنی کسی که تمام فرماندهان تمام اردوگاه اسرای عراق در ارتباط بودن با ایشون و کلا مسئول اسرای ایرانی در عراق بود.
خب
اصلا ابو وقاص خیلی بهش برخورد. یه دی بچه اعتصاب غذا کردن، تازه وقتی میگه که حالا برای چی نمیخواین غذا نمیخورین، اونم میگن که به شما نمیگیم، میخواین به جنرال قدوری بگیم. برگشت گفت که ما خودمون نمیتونیم جنرال قدوری رو ببینیم، شما چهار تا بچه چجوری میخواین با ایشون ملاقات کنیم؟ ما گفتیم به هر حال ما میخواییم با ایشون صحبت کنیم. که حالا اون ماجرای تهدید به آب جوش و اینا اتفاق افتاد و بعدش هم که ما تمکین نکردیم شکنجه شدیم و ماجرا ادامه پیدا کرد. ظهر شد، ظهر هم نهار آوردن گذاشتن توی زندان و رفتن. من یادمه وقتی که در زندان بسته میشد پنجره زندان هم میبستن، هر چند لحظه یه بار بعد از اینکه غذا رو گذاشته بودن زندانبان میومدی پنجره رو باز میکرد ببینه کسی دست به غذا زده یا نه و میدید که غذا دست نخورده توی زندان هست. گاهی وقتا در رو باز میکرد میومد میگفت که تأکلون لو ما تأکلون. بعد مترجم ما ملا صالح قاری میگفت که میپرسه میخورین یا نمیخورین، همه با هم و به عمد میگفتیم نمیخوریم. هیچ وقت خیالم نمیره یه فوش آبدار میداد و در زندان میبست و میرفت بیرون. این ماجرا ادامه پیدا کرد، روز اول تموم شد. روز دوم من شخصا فکر میکردم، دوستان نمیدونم تو ذهنشون چی میگذشت، ولی من شخصا فکر میکردم که مثلا تا پایان امروز دیگه من احتمالا بیحال میشم، بیرمق میشم، بیهوش میشم، میفتم و اوضاعم خراب میشه. ولی بعد از ظهر دیدم که خب علی رغم گرسنگی های زیاد و تشنگی که نه آب میتونستیم بخوریم، دیدیم که روز دوم هم هی تکرار شد، صبحانه دادن، نهار دادن و شام دادن، آخر شب هر سه تا سینی رو.
تجربه ای از اعتصاب غذا که نداشتین شما؟
فقط یه چیزی شنیده بودیم، شنیده بودیم یه نفر یه بابی سنس نامی توی
از قصه بابی سنز اینو
آره اینو شنیده بودیم. خیلی حالا سنی هم نداشت ولی اون ماجرا اون روزا خیلی داغ بود. اتفاقا عراقی‌ها هم به همین اشاره کردن.
شروع کردین هم غذا نمیخوردین هم آب؟
نه آب میخوردیم.
ها یعنی اینو فهمیده بودین که آب میتونیم بخوریم؟
آب میتونستیم بخوریم، یعنی عراقی هم اجازه میدادن ما آب داشتیم، یه سطل آب گرمی گوشه زندان بود میخوردیم. اسم بابیت سنز بردم، خود نمیدونم جنرال قدوری بود یا ابو وقاص گفت که میخواییم قهرمان بازی در بیاریم مثل بابیت سنز مشهور بشین. نه اینجا عراق از این خبرها نیست، توی این زندان میمیرید، خبرتون هم هیچ به گوش هیچ کسی نمیرسه. در حال روز دوم اعتصابم گذشت، روز سوم تصمیم گرفتیم که به عراقیا بفهمونیم که ما دیگه داریم میمیریم. به
واقعا داشتیم میمردیم؟
هنوز رمق داشتیم، ولی منصور و رضا که امروز جای هر دوتاشون خالیه، منصور محمود آبادی و رضا امام‌قلی‌زاده دیگه داشت
دیروز پیشمون بودن دیگه.
بله بله، داشتن خیلی بی‌حس شده بودن و بی‌رمق شده بودن، حالشون خیلی بد شده بود. ما به اینا گفتیم که شما بخوابید کف زندان و تیچم تکون نخورید. بعد همین کارم انجام دادن، زدیم پشت در محکم، یه سربازی در باز که گفت چیه، گفتیم که اینا مردن. گفت چی شد اینا، فوری رفت خبر داد گروهبان علی.
ایسکای سربازی عراقی رو میگرفتین، حالا اون خودش خیلی جالبه. خب
رفت به گروهبان علی گفت. گروهبان علی شخصیت عجیبی داشت. گروهبان علی بود؟
بله درسته.
آقای علی خان، گروهبان علی یک آدمی بود بسیار قسی القلب، اینقدر مردم شکنجه کرده بود، نه فقط اسرای ایرانی رو، زندان کناری ما زندان عراقیایی بود که از جبهه فرار کرده بودن یا مشکلی داشتن، به اتهام سیاسی داشتن. به طرز عجیبی این آدم شکنجه میکرد افراد رو و شبها وقتی میخوابید، گاهی وقتا ما تا دیر وقت بیدار بودیم، از پنجره زندان میدیدیم که فریاد میکشید توی خواب و مشت میکوید به یک ستونی بود زیر سقف زندان، حیات زندان، مشت میکوید به این ستون. یه همچی آدمی بود. گروهبان علی اومد داخل و گفتیم که اینا اینجوریان. وقتی که این ماجرا رو شنید رفت به ابو وقاص خبر داد و ابو وقاص متقاعد شد که انتخاب کنه چند تا از بچه‌ها رو که برن پیش جنرال قدوری و این برای ما یک پیروزی خیلی بزرگ بود. اگر جای
اصخایی میکنم اون نماینده ها زم گروه بنالی که فهمید درست بود، شاکر و اسماعیل، این دوتا از اون شکنجه‌گرای بسیار سختی بودن که خود حضرت عالی هم بارها بالاخره
بله
به دستشون رسیده بود. بله اسماعیل دیگه ها. بعد اینا بودن که به حساب از ضمنی که ترس داشتن که حالا این گزارش بدن، چون خودشون مسئول بودن، از طرفی هم در واقع میخواستن به نوعی جزء اولین به حساب گزارش دهندگان باشن که وضعیت زندان رو مشخص بکنن. من چون فرمودید
قرار ملاقات تنظیم شد،
قرار ملاقات تنظیم شد، ولی گفتن که شما که همتون نمیتونه برید، یه نماینده انتخاب کنید به جای شما او بره صحبت کنه. خب ما هم ترس داشتیم واقعا اگر یک نفر رو معرفی کنیم بعدن اینا نگن خب پس لیدرشون اینه، چون ما وقتی که اعتصاب رو شروع کردیم بنا رو بر این گذاشته بودیم هیچ کس به عنوان لیدر قضیه معرفی نشه، چون اگر این اتفاق میافتاد قطعا اون رو میکشتن.
خوب عقلتون میرسیده تو 15 سالگی، من نمیدونم چیه.
البته ناگفته نماند که این ایده رو از ملا صالح گرفتیم. وقتی که میخواستیم اعتصاب کنیم از ملا صالح پرسیدیم که ملا ما میخواییم این همچی کاری کنیم، ملا گفت که ما
ملا صالح مترجم صدام بود که خودش یک ماجراییه. امروز حتما تا انتها ما رو تماشا کنیم، ملا صالح هم دعوت میکنم تو برد.
ملا صالح گفت که
نگاه شما موقع ملا صالح بود که این با بحث دیگه داره با رژیم بحث کار میکنه دیگه.
نه الان دیگه نگاه همون متعادل شده.
نه همون موقع گرفته بودنتون.
بله من اصلا در کتاب آن 23 نفر یه بخشی هست به نام آن مرد عرب. اصلا ما وقتی وارد شدیم یه مرد عربی هست که با ما فارسی صحبت میکنه، با عراقی ها عربی صحبت میکنه، خب طبیعی بود که ما فکر کنیم که ایشون جاسوس هست، ولی اینجوری نبود.
اینجا چه کمایی که تو قصه اعتصاب به شما؟
گفتن که اگر میخواید این کار بکنید اختیار با خودتونه، ولی من توصیه میکنم که کار رو دست جمعی پیش ببرید.
یعنی اینا رو یواشکی به شما میگفتن؟
بله بله، خیلی مواظب بود که سرباز عراقی روبروی پنجره نباشه. بعد گفت که اگر میخواین کار کنین اختیار با خودتونه، من حرفی ندارم، ولی توصیه میکنم که هیچ کس مسئولیت قبول نکنه، همه تون با هم باشه. و با این فکر ما حمید مستقیمی رو فرستادیم و بهش گفتیم که شما اصلا نماینده ما نیستید، فقط چون که گفتن یه نفر بیاد شما دارین میرید. حمید رفت شاید یک ساعت با جنرال قدوری صحبت کرد و اومد. وقتی وارد زندان شد ما خیلی مشتاق بودیم که ببینیم نتیجه مذاکرات چه شده. گفت که
مثل شرط الان ما رو داشتین، منتظر نتیجه مذاکرات.
واقعا الان من میدونم چقدر کار آقای ظریف سخته. گفت که من خیلی باشون صحبت کردم، ولی هر جا که از من تصمیم نهایی رو میخواست من گفتم که من نماینده اونا نیستم و نمیتونم به جای اونا تصمیم بگیرم.
خوب کاری هم کرده دیگه.
آره اصلا شما ببینید یه بچه 15 ساله مثل یه دیپلمات ورزیده داره کار انجام میده. گفت که آره من صحبت کردم و گفت نتونستم به جای شما قول بدم، اونا هم پیشنهاداتی داشت من نتونستم بپذیرم. وقتی اومدیم توی اومد حمید وارد جمع ما شد، از اینکه سالم بود و سرپا می اومد خیلی خوشحال شدیم. ابو وقاص گفت که چند نفر دیگه بیاین. حالا هیئت یک نفره نتونسته بود مذاکرات رو به نتیجه برسونه، هیئت چند نفره فکر میکنم آقای محمدی بودن و آقای ساردوی بودن و آقای دکتر شیخ حسینی بودن و مرحوم سید عباس سعادت. گروه دوم رفت برای مذاکره. نمیدونم دکتر چقدر طول کشید مذاکره؟
من اصلاح کنم، ما 3 نفر بودیم. مرحوم سید عباس سعادت بود، بعد من بودم و محمد ساردوی. ما 3 نفری بودیم.
چقدر طول کشید؟
خیلی طول کشید، شاید 1 ساعت، شاید بسیار طول کشید.
خندش نمیگرفت این جنرال شما؟
نه خیلی جدید، واقعا تو اتاقش نشسته بود، یه تخت هم برای استراحتش کنار همون داخل اتاقش بود. بعد پشت میز خودش ما هم رو چند تا صندلی نشستیم. اول به ما گفت که شما نمایندهشون هستین. ما فوری گفتیم نه، ما نمایندهشون مثلا ما نماینده و سخنگوشون نیستیم، ما فقط اومدیم که خواسته های بچه‌ها رو خدمت شما بگیم. گفت که خب پس هر چی شما بگین قبول میکنن. گفتیم نه، ما فقط اومدیم که این پیامو به شما برسونیم. همش میخواست باز ببینه که آیا ما 3 نفر
شما لیدری یا نه.
آره مثلا شخصیت لیدری داریم اینجا. بعد دیگه مطمئن شد نیست، گفت حالا چی میگیم؟ ما گفتیم ما به خاطر همون خواسته‌ای که دیشب گفتن ما به این خاطر اتفاق
برگردیم اردوگاه پیش بقیه اسرا، خبرنگار کاری با اون نداشته باشن.
و عرضم به حضور شما این که باید با نماینده سلیب سرخ ملاقات صحبت. بیش از 1 ساعت فکر کنم طول کشید. این مرد از اولا گفت که سلیب سرخ الان کسی نیست، یه خانومی هست، زشت شما مردین باش مثلا ملاقات کنین، مثلا بهانه داره. گفتیم نه اشکال نداره، ما باش یه نفرم باشه ما باش ملاقات میکنیم. گفت نه نمیشه، این نمیشه.
شما گفت گناه داره چون نماینده
آره
سلیب سرخ
آره
خانومه شما نمیبینید.
آره چون نماینده سلیب سرخ خانومه میخواست مثلا فریب بده.
شما گفتید گناهش گردن ما بذار ببینیم.
بله ما میخوایم باشون صحبت کنیم. بعد ما میخوایم بریم اردوگاه. نهاتش گفت نه شما بچه هستین، کار بچگونه کردین و اینا. منم امروزی کار داشتم، ماموریت بودم، نمیتونستم نهار نخوردم، غذا نخوردم. میگم غذا بیارن همینجا با هم میخوریم، بچه هایم میام اینجا با هم غذا میخوریم و من میفرستم تو اردوگاه. ما گفتیم نه، ما تا شما ما را اردوگاه نفرستید بسیار هم گفتن که نمیخوریم. از اول دوباره بسیار صحبتاشو تکرار کرد. بعد نهایتش تهدید کرد، گفت اگر نخورین چی میکنم؟ گفتیم والا ما صحبتای شما را میبریم پیش بچه ها، ولی فکر نکنم قبول کنن. قرار این هم بسیار تصمیم همه این هست که قبول نکنن. گفت شما میخورین؟ ما گفتیم ما در صورتی که دوستانمون بخورن ما میخوریم، ولی ما به تنهایی نمیخوریم. میخواست اگه بشه مثلا لاخر همونجا اعتصاب ما را بشکنه. بعد هر چی که انجا رفت دید که نمیشه، نهایتش به تهدید رسید و دیگه عصبانی شد. آخر دید که به نتیجه نمیرسه، صدا زد به اون نگهبانش، بادیگاردش، گفت که برین همشون رو بگیم بیان. که ما همونجا نشسته بودیم، رفتن صدا زدن همه دوستانا آوردن، هر 23 نفر را توی اتاق کوچک حالا فشرده نشسته بودیم. بعد دوباره همون صحبتایی که با ما کرده بود انگار اینا را ضبط کرده، انگار اینا را چاپ کرده بود و از رو میخوند، از رو نمیخوند، همه را آماده کرده بود. دوباره از اول خط به خط همون کلمات را برای بچه‌ها تکرار میکرد.
چی شد؟
با جواب منفی مواجه میشد.
ما که وارد اتاق شدیم دیدیم که اینا هم نشستن و رو صندلی، منتها اتاق به اندازه همه ما صندلی نداشت. ما نشستیم روی زمین گفت تا چشم افتاد به ما گفت چرا این شکلی شدین؟ چرا دارین خودتون رو تلف میکنین؟ نمیدونین خودتون نمیبینین که به چه روزی افتادین و اینا. به هر حال ما نشستیم همونجوری که آقای دکتر گفتن از اول مذاکرات شروع شد. گفت که برای چی میخواین برگردین اردوگاه؟ گفتیم برای که ما کودک نیستیم. گفتیم شما توی روزنامه هاتون مصاحبه میکنین با ما، بعد میرین جواباشون خودتون بنویسین. واقعا اینجوری بود. مثلا با منصور محمود آبادی توی روزنامه سفیر، روزنامه سفیر یا الفبا مصاحبه کرده بودن، بعد ازش پرسیده بودن که شما قبل از اینکه بیاین جبهه چه کار میکردید؟ خب ایشون دانش آموز بود، یه بار اومده بود جبهه. در جوابش با خودشون به جای ایشون نوشته بودن که من گوسفنده رو آب میدادم. اصلا یک مصاحبه های تحقیرآمیز. ما اینا رو میخوندیم گاهی وقتا، صالح اینا رو برای ما توی زندان میخوند و اینجوری بود که ما رفتیم به سمت اعتصاب.
یه مصاحبه با شما کرده بودن دیگه راجبه، گفتن آخه ناز بشین دارید برای با اون ماماره تنگ شده. با شما بود مصاحبه؟
نه با ما بودش که چندین بار اون فاد اومده بودش که برای تبلیغات خودشون رادیویی، که به من گفت که بیاین داوطلبانه مصاحبه کنید، که می بردن مصاحبه میکردن. ما میدیدیم که اونایی که رزمنده های دیگری می بردن سنای بالا بودن، مثلا 60 سال 50 سال 65 سال رو می بردن می زدن. می دیدیم که تو اونجا بودیم شکنجه ها رو ما روزا هم میشنویدیم از صدا هم بعضی.
به شما چی گفت؟
به ما گفتش که بیای شما مصاحبه بکنید و بگین دلمون واسه مامانمون تنگ شد که واسه تون صداتون رو واسه ایران پخش کنیم که تو زنده ای و حالت خوب و یه دیگه صلیب نمیخواد برید، یه فریب بده. بعد بیدیدیم که روزا اینا میزدن، بعد این آدم هایی که پالاسم بودن گریه به حال میکردن، داد میکردن، گریه میکردن. اینی که 65 سالش بوده میکروفون میذاشت جلوش میگفت نازی نازی دلت واسه مامان تنگ شد که نوار حبیب میزاد مادر خوب قشنگم از این. بعد من این جریان دیدی بودین، منو همه تغییزاده که برده بودین گفتم همین مردونه بگیم اصلا ما هیچی، نه گریه بکنیم هوا رو بکشیم ولی گریه نکنیم.
چی گفتی؟
هیچی. اینا به من گفت که به ما رو میزد داد میگفت داد نزن گریه، رو رادیویی بود گفت نازی نازی گریه نکن دلت واسه مامان تنگ شد. من نمیگفتم ما پدر مادر نداریم، اصلا ما پدر مادر نداریم. بعد حمید میگه ما پدر مادر نداریم، اصلا خیابونی هستیم، اصلا پدر مادر نداریم. بعد اون فوش بعد میداد که نمیتونست تبلیغات بکنه، یعنی به زور میزد با آدم چه سقر سن باشه چه کبر سن باشه که بزد که فقط رادیویی مصاحبه بگیره.
من چون دارم میخوام زمانم خیلی تو ذهنمه چون باید به قصه مولا سالم برسیم.
آره اینجوری شد.
اتفاق قضای شما ادامه پیدا کرد.
به توافق نرسید. مذاکرات شکست خورد. برگشتیم زندان، البته با یک تهدید جدی. گفت که خب پس دیگه برگشت به ملا صالح گفت ببین من خیلی خواستم با اینا راه بیام ولی اینا انگار من اسیر اینایم. این جمله خیلی جمله عجیبی هست. جنرال یه مملکت اومده بود میگفت که انگار من اسیر اینایم. هیچی. گفت که خب حالا که راه نمیایین، من شنیدم که شما آبم میخورین، دستشویی هم میذارم برین. بعد دست گذاشت رو زنگ، یه سرباز اومد گفت که من بعد نمیذاری آب بخورن و نه دستشویی برن، بذارین همون تو زندان بمونن تا بمیرن. ما بلند شدیم از جا.
ترسیدین اینجا؟
ترسیدیم ولی خیلی خوشحال بودیم.
چجوری؟
اصلا خب پیروز شده بودیم، به هر حال نپذیرفته بودیم.
اینجا فکر میکردین که این تهدیدش واقعیت داره؟ میدونستیم
جدیه، میدونستیم که قطعیه. برگشتیم در حالی که مطمئن بودیم که این اتفاق میفته و اینا دیگه کاری به ما ندارن تا اینکه بمیریم توی زندان. رفتیم یه گوشه زندان گرفتیم راحت خوابیدیم منتظر مرگ. روز چهارم که شد دیگه هر کسی یه گوشه افتاده بود. به بچه‌هایی که شلوغ بودن گاهی وقتا یه زندانبانی بود به نام شاکر میومد سر صدا میگه میگه چرا شما اینقدر شلوغ میکنید توی زندان. دیگه اون بچه‌ها تبدیل شده بودن، من توی کتاب تعبیر کردم به کاروان راه گم کرده ای که توی کویر تشنه افتاده یه گوشه ای هیچ کاری از دستش بر نمیاد،
هم تشنه هم گرسنه
افتاده می یه گوشه ای، فقط منتظر بودیم که چه اتفاقی میفته، کی دیگه بیهوش میشیم و کی میمیریم.
در اثنای اون مذاکرات یادتون باشه اینو اشاره نکردیم، من اومدم صحبتتون عضو میخوام. سرهنگ قدوری که با ما صحبت میکردن به ما گفتن که یعنی به قول آقای یوسف زاده که احساس کرد که این مذاکرات به شکست میانجامه، ما به حرفش گوش نمیدیم. گفت کدام پدر سوخته به شما گفته اطفال؟ این حرفش. نکته جالبی هست. کدام پدر سوخته به شما گفته اطفالی؟ همین مستقیمی، همون که نیومد تجمع ما نبود، که ما آرزوی حضور ایشون رو داشتیم. بلند شد گفت که آقا من بگم. گفتم بگم. گفت سید رئیس القائد صدام حسین.
نه
به خدا
ملا صالح چه اتفاقی افتاد؟ ملا صالح اینو ترجمه
نکرد. ملا صالح اینو ترجمه نکرد.
آها اینجا مترجم از نظر شما مترجم صدام اینو ترجمه نکرد و الان فاجعه میشد.
پشت سرش من
بلند شدم غیر مستقیم به صدام گفتیم پدر سوخته دیگه.
پشت سرش من شد من بلند شدم گفتم رئیس جمهور شما
متوجه شد.
پشت سر من حسن مسترجم گفت آقا رهبرتون همه یک صدا این کلام های مستقیمی رو با الفاظی مختلف تکرار کردیم. منتها آقای صالح اینو ترجمه نکرد. اونم اگر هم متوجه شد حالا خودش رو به اونم اغماز کرد از این شنیدنی که از این نار چنین حرفی زده نه.
چون اونا به دهن ملا صالح نگاه میکردن.
البته من حرف میزنم که متوجه نشد. اصلا متوجه نشد.
قطعا واکنششون میداد اگه میفهمید.
بله.
با این حال بعدش عصبانی شد و گفت وقتی دید که ما قبول نمی کنیم گفت خب بلند شیم بریم بیرون و به سرباز هم دستور داد که بذاریم بمیرن توی زندان. ما برگشتیم و روز چهارم شروع شد که روز چهارم دیگه حمید و منصور واقعا باید میرفتن بیمارستان. روز اول نقشه کشیده بودیم، حالشون بد بود ولی نقشه کشیده بودیم. نقشه روز چهارم دیگه نقشه نبود، یه واقعیت بود. حمید و رضا غش کرده بودن باید میرفتن بیمارستان و اومدن سوار آمبولانس کردن و بردن بیمارستان. و من چی بگم راجع به روز چهارم، چی بگم راجع به شبی که منتهی به روز پنجم بود. آقای علی خانی خدا رو گواه میگیرم من اگر در اولین روزهای ورودم این ماجرا رو نمی نوشتم و اگر این 22 شاهد وجود نداشت من هیچ وقت باور نمی کردم که یه عده 15-16 ساله 5 روز غذا نخورن، 5 روز کامل. باور کردنی نیست ولی این اتفاق افتاده. این برگ زرین
همراه شکنجه آفرین،
برگ زرین وجود داره در تاریخ ادبیات دفاع مقدس، در تاریخ رشادت ایرانی ها این برگ زرین
این
وجود داره.
روز پنجم پذیرفتن شرایط شما رو؟
روز پنجم ساعت فکر میکنم 11 صبح بود که دیدیم در زندان باز شد، ابو وقاص اومد. حالا این 5 روز هر روز صبحانه نهار شام میومد، آخر شب میرفت بیرون. روز پنجم ساعت 11 صبح بود که اون اتفاق مهم افتاد. ابو وقاص اومد یه نگاهی انداخت رو جمع، یه بار دیگه شانس خودش آزمایش کرد، گفت که تأکلون لو ما تأکلون. همه با هم گفتیم نمیخوریم. البته دیگه این نمیخوریم مثل اون نمیخوریم روز اول نبود، خیلی آهسته و ضعیف
بدون جون
گفتیم نمیخوریم. گفت که خیلی خوب بلند شید. گفتیم برای چی؟ از صالح پرسیدیم برای چی؟ گفت که ابو وقاص میگه که میخوام ببرن تو اردوگاه. بلند شدیم نشستیم. حالا ما که تا چند لحظه پیش داشتیم میمردیم یه رمقی انگار اومد توی وجود ما. بلند شدیم نشستیم و گفت لباساتون بپوشین که چند لحظه دیگه میخوان ببرتون اردوگاه. خیلی تصورش سخته که در اون لحظه ما چقدر خوشحال بودیم. یه آدم خوشحال که رمق هم نداره خوشحالی کنه، یه آدم پیروز که
نایی برای
ابراز شادمانی برای پیروزی نداره. بلند شدیم خیلی خوشحال آمده شدیم، لباسامون پوشیدیم، با صالح خداحافظی کردیم، از زندان اومدیم بیرون. رفتیم پای یه ونی بود که همیشه ما رو میبرد ایور ور. پای ماشین که رسیدیم شمردن، بعد گفت که برگردین زندان. اومدیم توی زندان گفتن 2 نفرشون کمه. منصور و رضا هنوز توی بیمارستان بودن. بعدن که 1-2 ساعت صبر کردیم و منصور رضا رو آوردن، گفتیم که چیکار کردین؟ گفتن که ما هم اتصاب اون تو زندان توی بیمارستان هم نشکستیم. بعد دستاشون رو نشون دادن، ظاهرا خون ازشون گرفته بودن. ما روز اول فکر می‌کردیم که حالا این خون گرفتن مثلا برای رزمنده‌هاشون، ولی نمی‌دونم شاید هم اینجوری نبود، شاید آزمایش گرفته بودن ببینن بیماریشون چیه، اوضاعشون در چه وضعیتی هستن. به هر حال با دستایی که خون ازش گرفتن زخمی اینا برگشتن گرسنه و تشنه.
یعنی تو این مرحله پذیرفتن و تسلیم شدن.
تسلیم شدن و گفتن که خب تمام شما برید اردوگاه.
خب
حالا توی فاصله ای که رضا و منصور از بیمارستان بیارن، ابو وقاص یه بار دیگه اومد گفت که خب حالا که تموم شد دیگه میخوایم بریم اردوگاه، میخواین غذا بیارین غذا بخوریم بعد بریم اردوگاه؟ ما اینقدر ساده نبودیم که باور کنیم، میخواست اعتصاب ما رو بشکنیم. اگه اعتصاب ما شکسته میشد
بود نرید دیگه.
دیگه اصلا هیچی دیگه، همه چی از
خود اردوگاه. چی نخوردی؟ نه
هیچ نخوردی؟
نه تا خود
اردوگاه.
بله تا
رسید. آیه علی خانی ببخشید، ما یه مشکل عذاب آوری داشتیم، این غذایی که میذاشن اینجا ما شکمه ما گرسنه به حالت غش افتاده، این غذاهای خوشمزه و تازه می آوردن توی سینی پر، صبحانه، نهار، شام، چشم آدم اینا می افتاد، بوی اینا مثلا مشام آدم می رسید. خود اینا یک عذاب مضاعفی بود در اون گرسنگی.
شما تعریف کردی ما گشتم شد
واقعا.
این یک عذاب مضاعفی بود. بریم با هم نگران زمانم، چون می خواهیم خودش قصه فوق‌العاده حضور ملا صالح مخصوصا کنار 23 نفر. بریم سریع آیه رو با هم تماشا کنیم، برمیگردیم ادامه میدیم ماجرا رو. آقای حاجی، چون من میخوام یه مهمونی دعوت کنم که شماها خوب میشناسینش و با دوجبش حرف بزنید، روز پنجم و این شکستی که در نهایت همه اون جنرالای گردن کلفت بعثی آخر پس شماها بر نیومدن، پس یه سری بچه 14-15 ساله بر نیومدن، لحظه آخر هم فریب غذا خوردن رو باز شما نپذیرفتید و رسیدیم به اردوگاه. یکی از شروط شما بریم کنار بقیه اسرای ایرانی.
آقای علی خانی، ما پیمان مرگ با هم بسته بودیم و وقتی که در اون سکوت پنج روزه دیدیم که اونا شکست خوردن، به سوی اردوگاه رفتیم و ما واقعا جسمن نمیتونستیم حرکت کنیم و من فکر میکنم این پای دل بود که ما رو میبرد. حرکت کردیم به سوی اردوگاه. وقتی رسیدیم دم اردوگاه و پیاده شدیم، یکی چون خبر میست که به اونا رسیده بود،
ماشین از این در اومده بیرون، دو تا راه بوده دیگه. اگر میپذیرفتین شرایطو، ماشین شما میبرد سمت فرودگاه، برمیگشتین کرمون، برمیگشتین زنجان، برمیگشتین مازندران. ولی ماشین بعدی رو انتخاب کردین، ماشینی که داره شما رو تازه میبره تو اردوگاه که 10 سال توش بمونیدا.
بله بله،
اینو میفهمیدین قشنگو انتخاب کردین دیگه.
بله انتخاب کردیم. و وقتی رسیدیم، فرمانده اردوگاه میدونست که ما چیکار کردیم، با خشونت اومد آخرین نفر رو یه به حساب ضربه بهش زد و خورد به نفر بعدی و هممون افتادیم. اینقدر ما بیحال، بله افتادیم رو هم. و من فکر میکنم بهترین راوی و شاهد این ماجرا خود ملا صالح باشه که از نزدیک دید که ما چه برامون گذشت و ماجرا رو خیلی خوب میتونه با اون لحجه شیرین آبادانی خودش تعریف کنه.
خیلی خوبه. ما این قسمت بزرگ و مهم قصه شماست و اونا پذیرفتن در شرطی خودتون هم اصلا امیدی به این ماجرا نداشتید. اما ما هم در تصاویرمون بود و هم لابلای این قصه از یک اسمی یاد شد، ملا صالح، ملا صالح، ملا صالح، مترجم صدام. یه دیالوگی که ذهن همه ما رو درگیر میکنه و حساس میکنه و حتی ممکن ناراحتمون کنه. اما یه جاهایی تو عین تعریف کردن قصه شون از یک کمکایی ما شنیدیم، از یه راهنمایی که خیلی هم اتفاقا با ما کمک کرد. برای همین بریم یه آیتم با هم دیگه تماشا کنیم که تو این آیتم شما دقت کنید که ملا صالح قصه ما، قصه 23 نفر کجا ایستاده و تو چه شرایطی. بعد برمیگردیم با رفقا صحبت میکنیم راجبش، خود ملا صالح هم دعوت میکنیم حضور پیدا کنیم.
شما از کدوم منطقه هستید؟ از خود شهرستان یا از دهات؟ جناب علی از کدام شهرستان؟
دارید برادران و دختر شما خواهران و برادران دستی کنید
انتقال
بزرگتر از برادران یا کوچکتر
آقا بفرمایید. یا الله.
السلام علیکم.
خیلی خوش اومدید.
خیلی خوشحال شدم که جناب آقای
ارادتمند
علی خانی
مخلص شما این.
خوبی
خیلی خوش اومدید.
سلامت
بفرمایید.
افتخارم
مخلص شما این.
سلام عزیز خدا حفظتون.
مولا سال بخیر. سلام برای ماچ کنی برنامه تمومه. به نظرم بشین بعدش موقع افطار.
یا بعدش برمیگردیم. باشه اختیار.
خیلی خوش آمدید.
سلامت باشی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير.
شما اهل کجایی نسلتا؟
بنده اهل آبادانم، شهر مقاومت ایرانم.
یعنی عرب آبادانید.
عرب آبادان، عرب و عجم و ترک و لر و همه ایرانی هستم.
بسیار عالی، بسیار عالی. این تصویر رو ما الان تماشا کردیم. ملا صالح قصه عجیبی داره واقعا، فکر کنم خودش هم بشه ازش یه رمانی ساخت، ازش یک سریالی ساخت.
ولی جناب آقای معذرت میگم آقای جناب آقای علی خان نگذشت یقلا نیه عرض سلامی بکنیم در این شهر.
من آخه مستند شما رو دیدم سلام شما 15 دقیقه است، نگران اونم. بعد اصلا
ای ملت عزیز شریف ایران سلام بر تمام شما شهدا آزادگان.
اگر قصه شما رو تعریف نکنیم ما، اگر قصه شما رو تعریف نکنیم عنوان مترجم صدام میری بیرون از ایران. بذار من توجیه کنیم این قصه رو.
خواهش میکنم در خدمتی.
خیلی خب، عرض کنم که چیزی که ما از ملا صالح میدونیم اینه که قبل از انقلاب زندان بوده زمان شما. بعد از انقلاب توی در واقع رژیم بعث عراق، اما خب بالاخره یک تصویری ازش اومده و بچه های ما نیروهای ایران تصویر رو دیدن. یه مش نوجوانای ما رو بردن پیش صدام، دنبال این شو تبلیغاتی هن، دنبال این بازی تبلیغاتی هن، دارن این کارا رو میکنن. بعد کنارش تصویر وایسه داره ترجمه میکنه، همه ی اذهان میره به سمتش و اون تصویر ملا صالحیه که علل قاعده کسی داره تماشا میکنه. اگه منم تصمیم گیرنده بودم فکر میکردم ملا صالح خوب
یه چهره گمنامی هم نیست، چهره یکی که مردم آبادان و خیلی از شهرها
میشناسنش. یعنی شاید حس آدم ها اون موقع بوده که خب ایشون ایرانو فروخته، به ما خیانت کرده و رفته اونجا. در شرایطی کسی نیست، شاهدی وجود نداره که قصه رو تعریف کنه. 23 نفر هنوز برنگشتن چون 9 سال اسیرن اونجا. آقای ابوترابی هنوز برنگشته که میدونه ایشون چی کار کرده.
اما ایشون برگشت.
ایشون برگشت.
چجوری برگشتن؟
چجوری برگشت خودتون میگی؟
من در خدمت هستم. برگشتم به عنوان اینکه در دست خود ایرانیان من کشته بشم.
من توضیح بدم. ملا صالح
یعنی تصمیم بود که اونا گرفتن، گفتن آقا ما اینو ولش کنیم بره که خود جمهوری اسلامی اینو میکشه دیگه.
ملا صالح برداشتش اینه که البته ایشون به عنوان یک اسیر بیمار خودش رو به هر حال جا زد و خب عربی بلد بود، میتونست این کار کنه. به عنوان یک اسیر بیمار به یکی از سربازای عراقی گفته بود که اگر اسم من رو جز اسرای بیمار بنویسی و من برگردم ایران، برادر شما که در اسارت در ایران هست اونو آزادش میکنم. منو میشناسن، من ملا صالح قاری هستم، میشناسن و شهرت دارم. به هر حال ایشونو آزاد میکنم. به هر حال این فریب خورده بود دشمن که ایشونو آزاد کنه و برگشت به ایران در حالی که ما هنوز اسیر بودیم. خب شما فکر میکنید نیروهای اطلاعاتی یک کشور مثلا
آقا میگم من
چه تصمیمی
من میکنم. اگر جای هر کی بودم مطمئنم ایشون جاسوسه.
خود بنده اصلا خود بنده
حق میدی شما؟
بله میدونی که وقتی که بچه ها بعد از مدت 5-7 روز اومدن، همون بچه هایی که من میشناسم و اینا اومدن، گفتم ببین من ساکم و آماده کردم چون که علام سوال های خیلی تا دیروز پیش صدام بوده، الان اینجا من چیکار بکنه. ولی بایستی همینطوری که آقای جناب آقای علی فلاحیان اونجا بعد از 2 سال
تحقیقات و فلان
اینا. نامه آقای ابوترابی، آقای ابوترابی، آقای ابوترابی
که خدا رحمت کنه،
یک نکته هم وجود داره ها. اون کسی که با شما قبل از انقلاب زندان بوده تو ایران، اون افسر عراقی،
افسر عراقی جاسم محمد عزاوی، جاسم محمد عزاوی.
میگه شما یوسف زاده؟
عرضم حضور شما، خب ملا صالح در زمان شاه زندان بوده، یکی از افسرهای عراقی که حالا در مرز ایران و عراق دستگیر شده بوده، اونم میارن و اتفاقا اونم میارن توی زندانی که ملا صالح و خیلی از انقلابی ها مثل آیت الله مهدوی کنی ظاهرن یا آیت الله طالقانی و حتی
شماره دادی به آقای یوسف زاده.
حالا بعدن اگر
بذار بخونم
اگر لازم بود.
خب
بعد ملا صالح چون عرب بوده با این زندانی عراقی که توی زندان اوین با زندان قصر با هم بودن صحبت میکرده، به هر حال باش دوست شده.
بابا سیگار میوردن براش از سفره لباس فلان خیلی بهش رسیده.
اسمش بوده محمد عزاوی. بعدها خب این شخص بعد از انقلاب آزاد میشه و میره کشورش و میشه یکی از افسران عالی رتبه کشور عراق.
چون این سوال هم تو ذهن همه هست که ایشون چجوری شده مترجم صدر.
همینه
ایشون که ماجرای دستگیری اصلا همونجوری که شما فرمودید یک فیلم بلند یا رمان باید در موردش.
ایشون توسط رژیم بس دستگیر میشه، اول دستگیر میشه، خودش هم زندانی میشه اونجا،
میاد توی زندان همون زندانی که ما بودیم استخبارات و لو میره. همون فؤادی که بچهای ما رو شکنجه میکرد که بگین من 13 سالمو به زور فرستادم، همون فؤاد که اهل آبادان بوده، عضو حزب خلق عرب بوده و پناهنده شده به عراق، ملا صالح میبینه و میگه ای ملا صالحی که ما رو چقدر تو ایران اذیت میکرد، حالا نوبت ماست که تلافی کنیم و از عراقیان میخوان که اجازه بدن این شخص توسط خود حزب خلق عربی که پناهنده شده بوده به کشور عراق اعدام بشه. ملا صالح اینجا یادش میاد که یه زمانی محمد عزاوی نامی در زندان قصر ایران با من بوده، یه تیری در تاریکی میزنه، میگه که آقا من یکی از همشهری‌ها همکشوری‌های شما هموطنای شما تو زندان بوده، من چقدر به ایشون کمک کردم، اگر ایشون الان بود به من کمک می‌کرد. میگه کیه؟ میگه محمد عزاوی. وقتی میگه محمد عزاوی، ابو وقاص میگه کیه؟ میگه تو محمد عزاوی رو می‌شناسی؟ میگه بله. میگه میدونی الان ایشون یکی از بزرگان کشور ما، یکی افسران عالی رتبه و اینا. میگه ایشون میگه فقط بهش بگین که ملا صالح قاری تو زندانه. حالا ملا برای من تعریف می‌کرد، میگفت که نیم ساعت گذشت دیدیم که محمد عزاوی با یک تعداد زیادی افرادی که دنبالش حرکت میکردن اومد و ستاره‌های زیادی که رو دوشش بود و یکی افسران عالی رتبه. بعد
در واقع اون آدم وساطت میکنه که ایشون
بعد میاد اصلا میگه روبوسی میکنن و ابو وقاص هم شاخ در آورده دیگه.
آها، به پیشنهاد خود عزاوی شما شدی مترجم که اونجا این کارا رو بکنی.
شد اصلا پیشنهاد کرد ما اجازه جناب آقای یوسف زاده، گفت همین الان میفرستم کویت، از اونجا برو ایران، اگر نه میخواید تو خود رادیو تلویزیون عراق اینجا استخدامشو، ما زن و بچه سری میاریم همینجا، یا دیگه چیکار میخوای بکنی؟ گفتم من فقط شکنجه از سر من در بیا و به تعبیل این خلق فلانی منافقین نده، من اسیر شماهای عراقی هستم فقط اینجوری، و اگر شما یه کاری بکنید تحویل اینا بدید، ایران به جای من فردا صدها افسر عالی رتبه همینجوری دادم دیگه، به جای من اعدام میکنه.
یه سوالی بکنم ملا، خیلی مهمه، اولین رگه هایی که شما فهمیدید این آدم داره یه، اولا شما ترسیده بودین دیگه، نمیدونستین با ماست با ما نیست، اما دو تا سه تا جا به شما یه کدی داده، مخصوصا تو تقسیم بندیه، این نکته شما گفتین یه دفعه برای من که اومدن گفتن بچهای بسیج کجان، بچهای سپاه، بچهای ارتش. ملا این وسط چی گفت به شما؟
آقای دکتر شیخ حسینی که خودشون پاسدار بودن و زینف بودن توی قضیه، فکر کنم توضیح بدن بهتر.
سری میگی، خیلی زمانم کرد.
روز اولی که ما را از بصره آوردن و دست وزارت دفاع جلو استخبارات پیاده کردن، ما همه اسرا با هم بودیم، یه افسر عراقی اومد عربی صحبت میکنه، ما واقعا نمیدونستیم واقعا چی میگه، فقط صحبت های ملا صالح رو میفهمیدیم، یه مترجم هم فارسی صحبت میکنه، میگفت که این افسره میگه که بسیجی ها یه طرف، سربازا هم یه طرف و پاسدار هم که نداریم یه طرف. فوری هم گفت.
یعنی
ما همونجا به جا افتاد که این آدم بدی نیست. برای اولین باری که ما دیدمش.
اینجا دیگه هم کد مهم به شما داده، گفته تو قصه اعتصاب غذاتون لیدر معرفی نکنید چون میزننش. این نکته مهم. یواش یواش شما فهمیدین نه آدم داره اتفاقاتی میفته. اما ماجرای عجیب‌تر قصه شما اینه که بچه‌ها رفتن اردوگاه، پای شرط و شروطشون وایسادن، شما هم کمکشون کردین، بالاخره هم قهرمان شدن، رفتن پیش بقیه وسرا، سوار هواپیما شدن، بای بای کردن با دختر صدام و صدام رو قبول نکردن، رفتن اردوگاه 9 سال اسیر شدن. شما هم رفتید اردوگاه، اما شما زودتر پیچوندی اومدی ایران.
بله.
اومدین شما ایران و کسایی که اینجا بالاخره شما رو رصد می‌کردن. سلام علیکم مترجم صدام عزیز، خوش اومدید. فیلمش و سندش و همه چی هم بود. برای بار سوم دوران قبل از انقلاب زندان، رژیم بعد زندان، تو دوران خودم در جمهوری اسلامی رفتی زندان. یعنی شما تو گینس میتونن ثبت کنن دیگه اسمتو، سه مثلث زندان شما داشتی. و هر روز منتظر و مترصد که یا بچه‌ها بیان 20 نفر برگردن توضیح بدن، یا ابوترابی بیا چون دیگه اونجا شما رو میشناختن.
بله.
آیوسه تو این خیلی شرایط سختی، خیلی عجیبه.
خدا برامون جناب آقای فعلن قبل از آقای ابوترابی، آقای خدا ان شاء الله عمرش بده.
آقای ابوترابی شما اونجا دیده بودی؟
ابوترابی تو خود وزارت دفاع 2 سال اومده پیشم،
چون یه نامه عجیبی واسه ایشون همین
منی 2 سال اینجا واگه میگفت فلانی خیلی داری تند میری، یواش یواش اقلا اینجا میبینی لو میری فایده نداره، اینجا بمونی اینجا کمک بکنی به بچه‌ها.
بچه ما چقدر زمان داریم؟ میتونیم آیتم بچه رفتن 23 نفر در خونه ملا ساله رو ببینیم؟ یه آیتم خیلی خوشگلی بود، حالا سعی می‌کنیم فعلا تیکش رو پخش کنیم. فقط زمانمون کوتاهه.
فقط اینجا یه تشکری که بایستی اینجا چیز بکنیم.
ما یه آیتم داریم ملا ساله.
جناب آقای وزیر اطلاعات، آقای جناب شیخ علی فلاحیان،
بله،
اونجا در همین زندان‌های ایران به دادمون رسید و گفت آقا من مسئول هم وزیر معاون وزیر اطلاعات و
شما برگشتین ملا دیگه آزاد شده بود، ها زندان بود هنوز؟
نه ما برگشتیم آزاد شده، ولی آزادیش هم آقای فلاحیان ظاهرا گفته بود که ایشون یه زمانی روحانی بودن، اصلا این دادگاه صلاحیت نداره. به هر حال با وساطت
من نامه آقای ابوترابی رو بخونم راجع به ملا ساله.
نامه ابوترابی معصومیت از دست رفته ایشون رو بهشون برگردون.
این نامه آقای ابوترابی بزرگ این سرزمین راجع به، یعنی یک پدر معنوی برای همه آزاده‌های ما، راجع ملا ساله که ایشون داره ساده تعریف میکنه. خیلی سخت ماجراشون، شما فقط نگاه کنین چقدر انگ و اتهام و تهمت رو باید به دوش بکشی تا این نامه. برادران گرامی، با سلام و تحیت و با آرزوی سلامتی و موفقیت شما عزیزان، در مورد برادر عزیز آزاده متعهد آقای ملا صالح قاری فرزند مهدی با کارت اسارت به شماره 3359 که در سال 64 از اسارت رهایی یافتند، ولی متاسفانه تا امروز به عنوان آزاده از طرف شما شناخته نشدند. نمیدانم شما علم غیب دارین که ایشان خیانت کرده و ما بی اطلاع هستیم. بیش از همه بنده خودم از وضعیت ایشان اطلاع دارم. مطمئن باشید به حرمت خون پاک شهدا، ایشان کمترین خیانتی و یا همکاری با بعثیان کافر نداشته، بلکه نهایت فداکاری و همراهی و همکاری با برادران اسیر ما را نموده است. بنده شخصا به جای همه از ایشان خجالت میکشم. خیلی جمله بزرگی. بنده شخصا به جای همه از ایشان خجالت میکشم. برادرانم، ایشان آبروی نظام و همه ما را در اسارت حفظ کرد، آبرویش را حفظ کنید.
حفظ، من اینو شرح میدادم این جمله، چرا این مکی ملا صالح آبروی نظام، آبروی حالا بچه‌ها چیه این مسئله خیلی، ولی وقت متاسفانه
رقابانه
شما
خیلی فوق‌العاده ایشون به ما تو اسارت داده. یادم سیگار میکشید و با خودش میخندید راه میرفت. یه مژدگانی دپشی به ما داد که دیگه برای همیشه بسمون. ما هم بدهکاریم اون مژدگانی نسبت به ایشون.
چی
گفت؟ و اون ایشون این بود که آزادی خرمشهر رو از رادیو یا از سربازای عراقی شنیده بود، اومد با یک لحن شیرین عربی با خوندن یک شعر که قالت الزفت و قولن فسرت الحکما، من نمیتونم بگم، حکما باید تفسیر کنن چون من آب در تو دهنمه، فی فمی ما اونا هل ینتقو فی من فیه ما اون، گفتیم ما معنی نمیفهم. گفت بابا خرمشهر آزاد شد. خرمشهر آزاد شد. من میگم که رمزی میگم، شما متوجه بشین نمیشین، چیکار کنم؟ خرمشهر آزاد
شما. بعد از چند وقت دیدیم مولا ساله؟ 23 نفر کی دیدنش؟
بعد از همین که اومدن این خونه
همون خونه آبادان، آیتمی که قرار بود نشون بدین.
یه خونه ساده پر از صفا و عشق و
با همین که زندگی در زیر چتر جمهوری اسلامی ایران زندگی کرده یه خودش بزرگترین
نه ترسی تو همیشتر ممکن بود ادامه کنم
آقا من نبودم والا نبودم در بخصوص همین مسئله گفتگو کردن بچه ها بسیجی ها یه طرف ارتشی ها یه طرف در وزارت دفاع اونها اینجا نفس ها به قول نفس ها شمرده می شود من خدا این مسئله روی زبانم جاری کرده
خیلی.
آها اینجا حالا بگو فکر کن ابو ترابی هم اونجا نگاه می کرد متوجه چی میگم حالا شاید یکی اینجا جاسوس عراقی فارسی بلده فلان اصلا خدا خودش
هم تیتراژ هم داره پخش میشه یک مشکلی هم هست که بعدش حتما تو آیتم صحبت میکنیم خواهیم واقعا دلمون هم نمید از این قصه رخت بکنیم و بریم واقعا اما دم شما گرم واقعا شرمنده شما هایین خیلی آقایید خیلی مردید چیزی که تعریف میکنی شبیه رویاست شبیه خیاله ولی شما تو واقعیت زندگیش کرد
ما افتخار میکنیم در این مملکتی هستیم که تونستیم برای دفاع از وطن و خون شهدا بتونستیم کاری بکنیم اون دینی در گردن ما بود وظیفه ما بود و پشیمون نیستیم و افتخار میکنیم
خیلی مخلصی در خدمت شما در خدمت هیچ چی نمیشه گفت فقط باید سکوت کنیم و فکر کنیم که تو مملکت ما چه قهرمانایی زندگی کردن چه قهرمانایی زندگی کردن امین خدا کنه که پیامشون رو بفهمیم و شرمندشون نباشیم ماهتون عسل هر شبم هر چی بگم کمه بغضم غرورم و یاری نمی کنه این گریه ها برا دریای آتیشه از این بدتر مگه میشه حال هیشگی تو دنیا بدتر از حال من نیست درد رو زمین بدتر از همین درد تنها شده که تو همیشه یه خاطر آمی تو که چه نباشی چه باشی با همی همه یه وجود من آرومه با تو واسه یه لحظه عذابم رو کم کن اگه هنوز عاشقمی کمکم کن نمیگیره هیچ کسی تو قلبم جا تو هر شب دلم دریای آتیشه از این بدتر مگه میشه حال هیشگی تو دنیا بدتر از حال من نیست درد رو زمین بدتر از همین درد تنها شدن نیست